این که هموم و بر انشالله که در پناه ایزد منان سلامت و بهروز باشید. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید از رادیو فرهنگ.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکند. ققنوس
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که امید ناامیدان است. سلام و درود به شما اهالی ادبیات و شعر و فرهنگ. امیدواریم امروز با تندرستی، شادمانی و دلاغاهی برای شما آغاز شده باشه. با شما از شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه اسبگاهی ققنوس هم قدم و هم دل هستیم. مجله ادبی شنیداری ققنوس تا ساعت 16 پیش روی شماست. آنچه از جمله عنوانهای رویدادهای ادبی خواهید شنید و بعد به تفصیل به اونها خواهیم پرداخت از این قرارند: برگزاری آیین پایانی سوگواری موسم اشک، برگزاری شب شعر از نو غزل، در بخش وطن فارسی در گفتگو خواهیم بود با آقای حجت الله جعفری، معاون صدای صدا و سیمای استان چهارمحال بختیاری. برگزاری یک عصر شعر، برنامه زنده ققنوس را از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست. از این ماجرا. گر بزنندم به تیر در نظرش بیدری، دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست، صد چو منش خون بهاست. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هرچه کند جور نیست، ور تو بنایی جفاست، ور تو بنایی جفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، عهد فراموش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، آخرش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست. سلسله موی دوست، سلسله
تصنیف زیبای سلسله موی دوست رو تقدیمتون کردیم با صدای خوشرنگ سید حسام الدین سراج، گروه تنبور نوازان به سرپرستی آقای رامین کاکاوند و شعر خوش سعدی. برگزاری عصر شعر جا نصرالله. هفته گذشته عصر شعر جا نصرالله به همت دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و با حضور شاعران برجسته کشوری برگزار شد و در این آیین جمعی از شاعران با محوریت مقاومت شعرخوانی کردند. در این خصوص ارتباط برقرار کردیم با خانم دکتر فاطمه نانیزاد، دبیر این مراسم، تا درباره محورهای این مراسم برام صحبت کنند. درود بر شما خانم دکتر نانیزاد، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می کنم جوای محمدی، محسن شما و همه مخاطبین محترم برنامه‌تون. بله، هفته گذشته 16 مهر ماه عصر شعر جا نصرالله در دانشگاه تهران در دانشکده حقوق تالار شیخ انصاری برگزار شد. این برنامه به همت دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران و موقت فرهنگ اجتماعی وزارت علوم و موقت فرهنگ اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. برنامه سروده هایی بود که شاعران برجسته، پیشکسوت و جوان کشورمون که همه از اهالی نام و قلم هستن، سرودای خوبشون رو در مورد شهید حسن نصرالله و مقاومت مردم لبنان و غزه قرائت کردن.
بسیار خوب. چه کسانی در این مراسم حاضر بودن؟ برخی از دوستان میتونید نام ببرید؟
بله جناب آقای علیرضا غزوه، آقای ناصر فیض، جناب آقای علی داوودی، جناب آقای احمد بابایی، محمد رسولی، جناب آقای عرض کنم که به اجرای آقای نجم الدین شریعتی و خانم نقل مستشار نظامی، خانم عاطفه دوشقانیان از جمله شاعرانی بودن که در این مراسم شعر خوندن و با اشعارشون جلسه رو گرم و برقرار کردن.
سپاسگزارم از شما. این که حالا هم در اونجا هم بسیاری جاهای دیگه متوجه شدم که شاعران همپای رویدادهایی که در دنیا با محور مقاومت، با نشان روشن محور مقاومت داره رخ میده، حضور دارن و زبان آوری میکنن. این پیوستگی از کجا میاد؟ لزومش چیه؟
ببینید، شاعر باید موضع‌مند باشه. حتی بارها توجه دادن شاعران رو در صحبت‌های خودشون به این که در مواقع حساس موضع‌گیری کنن و منفعل نباشن و بر اساس موضعی که می‌گیرن صد وقایع و اتفاقات اشعارشون رو بنویسن و منتشر کنن. این اتفاق در مورد حماسه مقاومت لبنان و غزه هم افتادش و حالا با سوگ شهید حسن نصرالله هم مواجه شدن که البته اون هم در این شهادت هم در نوع خودش حماسه ای هست و ما الحمدلله با موج و سیلی از اشعار خوب مواجه شدیم که خدا شکر بخشی از اونها در این برنامه عرضه شد و در حافظه تاریخی ادبیات کشورمون ثبت و ضبط شد.
بسیار خوب. حالا پیشترها من مفصل صحبت کردم که روحیه ادبیات مقاومت در شاعران ایرانی مقداری متفاوت هست با مثلا شاعران خود فلسطینی یا دیگر شاعران عرب زبان. اون لحن غالب شعرهایی که در این جلسه طرح شدن چه بود؟ مثلا بیان مظلومیت بود، بیشتر دعوت به مبارزه بود، حماسه بود.
دقیقا اون چیزی که در اشعار به شدت رخ می نمود بیان حماسه‌ای بود که داره اتفاق می افته و مقاومتی که مردم حالا این مقاومت رو هم به نوعی خود ما هم داریم انجام می دیم دیگه، ولی مردم در صف اول مردم غزه و لبنان هستن و این حماسه سروده ها خودش رو واقعا به نمایش گذاشت و این که تهیج کس سایر شاعرهایی که هنوز دست به قلم نشده بودن و منتظر بودن زاویه دید رو پیدا کنن و بتونن بر اساس اون بنویسن، این اتفاق برای اونها هم افتاد و الحمدلله فرمان گرفتن از بزرگترهای خودشون، از پیشکسوتان خودشون.
بسیار خوب. خانم نانی‌زاده، شاید با من شما همداستان نباشید، ولی ببین، روایت کردن و داستان نوشتن برای اینکه بشه این رنج و این امید رو ماندگار کرد در جهان ادبیات، به نظر میرسه که اگر بهتر نباشه حداقل هم سطحه، که من اصلا معتقدم خیلی بهتره. پس چرا ما این سو اینقدر به شعر متوسلیم و اصلا داستان مقاومت اینقدر لاغره برای ما؟
ببینید، شعر خودش یک بیان برتره. و
از نظر چی برتره؟
از نظر استفاده از کلام، انتخاب واژگان و اینکه اندیشه رو باید صیقل بده با محدود بودن کلمه‌ها، در این محدودیت به زیباترین نمایش خودش برسونه.
قشنگ معلومه شعر رو بیشتر دوست دارید.
نه، ببینید، شعر هم بحثه، اما بله، به فرموده مقام معظم رهبری، شعر ثروت ملی ماه. هیچ هنر دیگه ای با سرمایه ملی و ثروت ملی ما از نظرشون یاد نشده، اما شعر منحصرا با این بله به این عنوان بیان شده از نظرشون که شعر ثروت ملی ما هستش و پرداختن به شعر گاهی یک مصرع ساعتها داستان سرایی و واقع نگاری رو پاسخ میده. لذا شاعران تو این ایام موضع‌مندتر و محکمتر از پیش باید عمل بکنن و انشاءالله آثار برجسته از خودشون باقی بذارن که این آثار در تاریخ مانا ماندگار خواهد شد.
بسیار خوب. حالا این که شاعران این کار رو باید بکنن و نهادها هم حمایت کنن که همیشه هست و اصلا ابزار ما بوده، منتها چیزی که وجود داره این که مثلا سیاستگزاران یا اونهایی که در تدارک در واقع فضای ادبی این ماجرا هستن باید به این بیاندیشن به نظر من که روایت رو هم رها نکنن. یعنی ما انقدر شعر رو فربه کردیم از اون سو دیگه واماندیم، به نظرم میرسه در بخش مقاومت برای این که این رنج رو بشه ماندگار کرد.
نمیپذیرم یعنی فقط شعر رو فربه کردیم، چون بقیه هنرها هم دارن همسو با شعر پیش میرن. یعنی اصلا نمیپذیرم که فقط شعر این اتفاق برات افتاده. یعنی من از داستان منفک نیستم، از هنرهای تجسمی منفک نیستم، اونها هم برای همین کار میتونم.
ببین من الان میتونم 20 تا شاعر مقاومت رو نام ببرم، شما 5 تا داستان نویس مقاومت رو نام ببرید برای من.
بله، آقای قزلی، آقای مؤمنی شریف، جناب آقای احمد شاکری، جناب عزتی پاک، اینا همه عزیزانی هستن که
حالا که 4 تا بود. آقای شاکری هم که اصلا منتقد هستن، باهاشون مفصل صحبت کردیم. میدونین بسیاری از این دوستان داستان یا روایتی در ارتباط با مثلا این شکلی که شعر آمد و گفتگو کرد که گفتگو نکرد، هر چند اصلا داستان نوشتن یا رمان نوشتن به هر روی یه طمأنینه و زمان لازم داره.
دقیقاً به زمان احتیاج داره. و اینکه شعر کاربردی‌تره و در صحنه‌تره. ببینید شما وقتی به یک میتینگی میرید، به یک اجتماعی میرید، شعارها هستن که بیان میکنن اندیشه های اون جمع رو و مطالبات اون جمع رو، و این شعارها از شعر نشأت میگیرن. یعنی اگر شعر خوبی شعار خوبی یعنی شاعر خوبی نباشه، شعار خوبی متولد نخواهد شد. نگاه شعر همیشه جلوتر بوده دیگه، پیشگام بوده، به خاطر اینکه حالا زمان محدودتری هم برای نوشتن لازم داشته و حالا گاهی ما با یک رباعی، یعنی که در قالب دو بیت دیگه، گاهی تونستیم زیرو رو کنیم یک اجتماع رو با یک رباعی خوب و یک رباعی بجا و شایسته. لذا خدا رو شکر قافله شاعران دارن مسیری که براشون تعیین شده رو میرن و الحمدلله رب العالمین. این اتفاق خجسته ایه و نوقلم ها هم به پیش کسطان خودشون نگاه میکنن، میبینن که باید در کدام سمت تاریخ، کدام سمت درست تاریخ رو تشخیص میدن و در همون سمت می ایستن و قلم می‌زنن.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر فاطمه نانی‌زاد که در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم و شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون باشه. بدرود. خداحافظ. برنده قلم پینتر جایزه‌اش را به کودکان فلسطینی اهدا کرد. آرون دیتی روی برنده جایزه قلم پینتر اعلام کرد سهم خودش از پول جایزه رو به صندوق امداد کودکان فلسطین اهدا میکنه. هر سال جایزه قلم پینتر به نویسنده شجاع که از میان فهرستی از نویسندگان بین المللی انتخاب میشن جایزه تعلق میگیره که از طرف سازمان پن که یک سازمان انگلیسی است پیشنهاد میشه و همه برای دفاع از آزادی شناخته شدن این افراد، کسانی که معرفی میشن و در نهایت به جایزه هم میرسند. Thank you.
چشمهایت به دنبال نورند، بالهای تو در خون کبوتر، در دهان تو آتش گرفته، شاخه سبز زیتون کبوتر. چشمهایت به دنبال نورند، در هجوم غبار و سیاهی، از حصار قفس تور آتش، کی میای تو بیرون کبوتر. خانه آوار آوار آوار، نخلها سوخته زخم خورده، سایه تیره رنگ کلاغان بر زمین زد شبیخون کبوتر. صبح باید بیاید، نباید بالهای تو در خون بماند، باید آینه و گل بپاشی روی این شهر گلگون کبوتر. غرق در خون دلهایشانند کودکان، مادران، پیرمردان، پشت دیوار بیت المقدس تا سر کوه صهیون کبوتر. بال بر زخمهایم کشیدی، در نگاه غریبم چه دیدی، تار صدا می زدم می رسیدی، از نگاه تو ممنون کبوتر. قصه در خون خبر منتشر شد، گرچه در گوش ها پنبه باشد، در گلوی تو یک بغض تلخ است، شاخه سبز زیتون کبوتر.
نحن الأيتام عن الوفاء ارحم بنا، انظر إلينا ربنا ارحم بنا، انظر إلهي نحن الغريب، انظر إلى آهي، قتلوا أبي قتلوا قتلوا أهلي قتلوهم بأينا، لطف ورأفة ديني دين المحبة، ديني لا دين لهم لا ريب فيه، الفرض في الإسلام الرخم بالأيتام، لا دين لهم لا ريب فيه.
شعر و صدای شاعر سرکار خانم دکتر نغمه مستشار نظامی رو گوش کردی و پس از اونم نغمه‌ای در فضای موسیقی مقاومت.
وطن فارسی
در بخش وطن فارسی ما گفتگو میکنیم با سیاستگزاران، نهادها یا سازمانهایی که وظیفه اصلیشون یا یکی از وظایف اصلیشون در حوزه حفظ و پاسداشت زبان پارسی معنا پیدا میکنه. مجال مناسبی است برای اینکه یادآوری کنم برنامه مستقل وطن فارسی رو به مدت نیم ساعت میتونید هر شنبه شب رأس ساعت 21 تا 21:30 دقیقه بشنوید. دیشب همین برنامه پخش شد که در مورد سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن با شما صحبت کردیم. این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی از خانه همسایه با ما همراه هستند و قرار هست گفتگو کنیم با جناب آقای حجت الله جعفری. ایشان معاون صدا و سیمای مرکز چهارمحال بختیاری هستند و خوشحالیم که قرار گفتگو رو باهاشون بیاغازیم. درود بر شما آقای جعفری، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار خوبم جناب آقای محمدی و دیگر همکاران در رادیو فرهنگ، و همچنین سلام ویژه دارم خدمت مخاطبین فرهیخته رادیو فرهنگ در خدمت شما هستم.
قربان شما. آقا من همیشه در واقع گفتم اگر بخوام 4 تا برفرض آلبوم یا مجموعه ای رو معرفی کنم در فضای موسیقی محلی که خیلی با روح و روان من اصلا در آمیخته و خیلی دوستشون دارم، یکیش اون آلبوم مالکنون هست، موسیقی بختیاریه.
بله.
و خیلی اون آلبوم رو دوست دارم. چجوریه اینقدر این فرهنگ، این موسیقی غنی است؟ همینجا میخوایم نقد بزنیم به مسئله زبان در دیار شما که یک چند وجهی، چند گونگی و چند صدایی هم اونجا برپاست. با همه این دیرینگی، این هم حجم تکثر، رنگارنگی و زیبایی، ماجرای پاسداشت زبان پارسی در رسانه رو شما چطور مدیریت میکنید؟ اصلا چشم‌اندازتون چگونه است اونجا؟
سلامت باشید. من اول یاد میکنیم از استاد بهمن علاءالدین شما علاءالدین ذکر کردید آلبوم مالکنون که یکی از کارهای ماندگار ایشون هست که پریروز هم تولد ایشون بود.
بچه خوب که گفتین.
بله، سالگرد تولدشون بود که خیلی از دوستان گویش بختیاری یاد کردن از ایشون. در مورد حالا زبان فارسی که فرمودید، در رادیو جهانبین یعنی رادیو استان چهارمال بختیاری، خب از زمانی که این دستورالعمل‌های سازمان مبنی بر پاسداشت زبان فارسی ابلاغ شد، از سنوات گذشته ما برنامه‌های مختلفی رو همکاران من طراحی و تولید کردن که من چندتاشون اشاره میکنم اگه اجازه بفرمایید.
بفرمایید، گوش میکنیم.
برنامه ما داریم تحت عنوان انگبین، یک مجله ادبی است که بخش‌های مختلفی داره تحت عنوان درست بنویسیم، معرفی شاعران و نویسندگان استان چهارمحال و بختیاری، معرفی واژه‌های محلی، معرفی ترانه‌های بر اساس اشعاری از شعرهای استان، معرفی کتاب و پایان نامه از نویسندگان همستانی و دانشجویان استان. یه برنامه دیگه که داریم در حوزه ادبیات فارسی، برنامه مسابقه هست تحت عنوان هفت چشمه. یک مسابقه ادبیه که 7 مرحله داره به حضور یکی از کارشناسان ادبیات در استان، که این هم مراحل مختلفش، مثلا یک میگن که آقا شما یه چند تا بیت شعر بخونید که فلان واژه توش باشه، مثلا واژه عشق باشه توش، هوا باشه، باران باشه، یه واژه رو کارشناس میگه اشعاری با این بخونید که این واژه در اون اشعار باشه.
در واقع یه جور تفنن ادبیه به تعبیر.
بله بله، چون هم مسابقه است بالاخره در تون موضوعات تفریح سرگرمی محسوب میشه، همین که بحث آموزش اینا رو هم داره. بخش دیگه ای داره نثخوانی که یه نثر رو انتخاب میکنه کارشناس، به شرکت کننده ها میده، میگه بخونید و بعد امتیاز میدن. این یا یه قطعه موسیقی پخش میشه، مثلا میگن این موسیقی سنتی پخش میگه، میگن شما شاعر شعر اون رو بگید، چون یکی از معمولا نکاتی که ما مشکلاتی که داریم این که مردم خیلی وقت با خواننده ها در قطعات موسیقی آشنا هستن ولی شاعر رو نمیشناسن. دیگر بخشی که تو این برنامه هست، مثلا یک مصرع شعر رو کارشناس میخونه، مصرع بعدش بخونن، یا شعرخوانی و درستخوانی یا مشاعره سنتی که در این برنامه هست. برنامه متعدد دیگه داریم. یک برنامه داریم تحت عنوان سازیان که این مخصوص ترانه ها و به خصوص تصنیف ها و قطعات آوازی موسیقی سنتیه که این برنامه رو تو سنوات گذشته ما حتی برای خود رادیو فرهنگ هم خاطرم هست ارسال میکردیم و روزای جمعه رادیو فرهنگ هم پخش میکرد و به بیشتر به اشعاری که در موسیقی سنتی خونده شده اونها رو معرفی میکنه. برنامه زنده داریم تحت عنوان روشنا. در این برنامه هم ما معرفی کتاب های حوزه ادبیات در استان رو داریم و حتی شعرهای همستانی رو. در برنامه روتینمون هم مثل برنامه های اسکاهی سعی کردیم، مثلا میگم با معرفی بخشه داریم، معرفی واژه های محلی از شهرها و روستاها و بخشه مختلف استان. این بخش خیلی بخش جذابی هست در برنامه اسکاهیمون. یا خیلی اوقات ما موضوعاتی که برای برنامه اسکاهیمون انتخاب میشه همون ضرب المثل های فارسی هست که رواج داره. این در بخش برنامه های تولیدی هست.